أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در مسقط چهارم بود که تصرفات مخرج از ملک باشه. مرحله اول رو بحث کردیم، تصرفات مخرج از ملک توسط مغبون. رسیدیم به مرحله دوم که تصرفات مخرج از ملک باشه توسط قابن. نظام مثالمون رو عوض میکنیم. مثلا زید ماشین رو از امر به 100 تومن روز شنبه خریده، در حالی که قیمت واقعی ماشین 150 تومن باشه. اینجا زید مشتری میشه قابن، امر فروشنده میشه مغبون. بعد زید قابن روز دوشنبه میاد ماشین رو به خالد میفروشه. پس کی داره تصرف میکنه الان؟ قابن داره تصرف انجام میده و تصرف مخرج از ملک انجام میده. پس زید قابن که مشتری بود میاد ماشین رو به خالد میفروشه روز دوشنبه. بعد از روز چهارشنبه امر مغبون اطلاع پیدا میکنه که در معامله و بیع روز شنبه با زید مغبون شده. حالا باید چیکار بکنه این آقای مغبون؟ مرحوم شیخ میفهمد تصرف قابن ربطی به خیار مغبون که نداره. قابن تصرف انجام داده، مغبون خیار داره در معامله و بیع اول. لذا امر مشتری امر بایه که مغبون بوده اینجا خیار داره، و تصرفات قابن که زید باشه، زید مشتری باشه، ربطی به خیار مغبون نداره. اما حالا مغبون چی کار میتونه کنه الان که ماشین وجود نداره؟ که ماشین که از مشتری به خالد انتقال پیدا کرده، الان امر مغبون چه کار میتونه انجام بده؟ اینجا مرحوم شیخ سه تا احتمال و سه تا راه حل و طریق ارائه میده. خب اینو بخونیم تا اینجا، صفحه 191 رسیدیم. اما تصرف القابن فالظاهر انه لا وجه لسقوط خیار المغبون. خب نکته اول که گفتیم اینه که تصرف قابن ربطی به خیار مغبون نداره، خیار مغبون سر جای خودش باقی. حالا که خیار مغبون باقیه و هینه اذن فان فسخ، اگر آقای مغبون فسخ کرد، و وجد العین خارجا عن ملکی لزوما بالعید اول بخ اول بی اللازم، بعد دیدش که عین که مبی باشه خارج شده از ملک قابن، زید قابن ملکو به خالد داده، حالا یا اگر عبد بوده آزادش کرده، یا وقف کرده، یا با بیع لازم به خالد داده. حالا که مبی نیست، حالا که مبین به شخص ثالث انتقال پیدا کرده، یا وقف شده، یا بیع نفته، حالا آقای مغبون چه کار میتونه انجام بده؟ گفتیم سه احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که بگیم فروشنده مغبون ماشین رو روز چهارشنبه از ملک خالد میتونه خارج بکنه. یعنی چیکار بکنه آقای مغبون؟ آقای مغبون معامله خودش با زید رو فسخ میکنه و روز چهارشنبه تلقی ملک از خالد میکنه، و از روز چهارشنبه که هنگام فسخه مغبون این معامله رو باطل میکنه و تلقی ملک از خالد میکنه. دلیل این که مغبون میتونه چنین کاری انجام بده اینه که چون این ماشین متعلق حق مغبون بوده، لذا روز دوشنبه که زید مشتری اینو به خالد فروخته، در حقیقت متعلق حق امر رو به خالد فروخته و در متعلق حق امر مغبون تصرف کرده. لذا من له الحق که امر مغبون فروشنده باشه، هرگاه اطلاع از قبن و حق خودش پیدا کرد که خیار باشه، میتونه حق خودش رو اعمال بکنه. لذا روز چهارشنبه حق خودش رو چکار میکنه؟ اعمال میکنه. پس از کی باطل میشه؟ از هنگام فسخ باطل میشه، نه از اول بی که روز دوشنبه باشه. وجهی برای بطلان بیع روز دوشنبه نید، چون روز دوشنبه که مغبون اطلاع از قبل نداشته و اعمال حق نکرده. از زمانی که مغبون اعمال حق کنه و از حق خیال خودش استفاده بکنه، از اون موقع بیع دوم که بین مشتری و خالد بوده باطل میشه. پس از این تعبیر میکنن به بطلان منحینه. بطلان منحینه یعنی چی؟ یعنی بطلان از زمان فسخ. احتمال دوم اینه که همین مسئله رو بگیم اما بطلان من اصله رو قائل بشیم، یعنی قائل بشیم که معامله دوم از روز دوشنبه باطله نه از روز چهارشنبه. بطلان من اصله رو قائل بشیم. دلیل برای این که بطلان من اصله رو قائل بشیم اینه که زید قابن ماشینی رو فروخته که متعلق حق مقبوم بوده و این بیعش متزلزل بوده، صحتش مبتنی بر این بوده که صاحب حق که مقبوم باشه اجازه بده. وقتی اجازه نداده صاحب حق و تلقی ملک کرده، یعنی مثلا اون عقد قبلی رو اجازه ندادن و اون عقد قبلی متزلزل و باطل میشه، لذا عقد قبلی که متزلزل بود از ابتدا دیگه باطل میشه، چون صحتش منوط به اجازه بود. وقتی اجازه نداد مقبون و تلقی ملک، یعنی من این معامله دوم رو از اول قبول ندارم، لذا معامله دوم از اصلش باطل میشه، از روز دوشنبه باطل میشه. پس احتمال اول و دوم چی شد؟ این شدش که وقتی مقبون خیارش رو اعمال بکنه و اعمال حق بکنه و فسخ بکنه، اون معامله اول یا من حین الفسخ باطله که احتمال اول بود، یا من اصلهی باطله که احتمال دوم بود. یعنی تو مثال ما یا از روز چهارشنبه یا از روز دوشنبه باطله. این پس احتمال اول و دوم. پس احتمال اول دوم بخونیم. ففی تسلطهی علا ابطال ذالک من حینها، آقای مقبون مسلط است بر ابطال معامله دوم من حینها، یعنی من حین فسخ، او من اصلها یعنی از اول بی، از اول عقد که روز دوشنبه باشه اون معامله رو باطل میکنه. کل مرتهن و شفی، مرتهن مثال برای بطلان من اصلها هست، شفیع مثال برای بطلان من حین الفسخ هست. یعنی مثلا زید اگر قالیو پیش امره گذاشته، اگر مرتهن قالیو بفروشه، در آخر ماه وقتی بفهمه راهن که مرتهن فروخته این بیو به هم بزنه، قالی این معامله مرتهن از روز اول باطل میشه. لذا در ره علما بطلان من اصله رو گفتن. اما در شفیع اگر کسی بیاد حق شریکش رو بفروشه، بطلان من حین الفسخ رو گفته. این پس احتمال اول و دوم. احتمال سوم در مسئله اینه که نه، اگر مقبون فسخ بکنه، چون عین مبیع وجود نداره و به شخص ثالث انتقال پیدا کرده، مقبون فقط میتونه بدل یا قیمت رو بگیره، دیگه عین مبیع رو نمیتونه بگیره. پس وقتی قابن تصرف مخرج از ملک انجام داد، مقبون وقتی معامله رو فسخ بکنه، فقط مقبون میتونه رجوع به قیمت یا بدل بکنه. چرا؟ چون علما میگن تصرفات من علیه الخیار در زمان خیار من له الخیار صحیح و لازمه. اگر تصرفات من علیه الخیار یعنی قابن صحیحه و نافذه، یعنی مقبون دیگه نمیتونه رجوع به عین مبی بکنه، چون تصرفات من علیه الخیار در زمان خیار صحیح و نافذ است و لازم، لذا فقط میتونه رجوع به مثل و قیمت بکنه. وقتی رجوع به مثل و قیمت کرد، دیگه مقبون حق رجوع به عین مبیع رو نداره. اینم پس احتمال سوم. پس سه احتمال چی شد؟ وقتی مقبون اطلاع از قبل پیدا کرد، احتمال اول دوم، میگفتن میتونه معامله دوم و بیع دوم کلا به هم بزنه، حالا یا من هینهی یا من اصله. احتمال سوم میگه نه، تصرفات قابل نافذ است و لازم، مقبون حق به هم بزن تصرفات قابل رو نداره، فقط اگر مقبون فسخ کرد میتونه رجوع به بدل یا قیمت بکنه. اینم پس میشه احتمال سوم، او رجوعهی الالبدل رجوعون، یا اینکه رجوع به بدل و قیمت بکنه، وجوه سگانه وجود داره. حالا دلیل هر احتمال رو مرحوم شیخ بیان میکنه. دلیل احتمال اول که بطلان منهینه باشه، اولا چرا باطله؟ میگه من وقوع العقد فی متعلق حق القیل، چون عقد و معامله دوم در متعلق حق قیل که مغبون باشه واقع شده. چون حق مغبون ثابت است به اصل معامله قبلیه و این زمانی ظهور پیدا میکنه که سبب قبل آشکار بشه، لذا بطلان من حین الفسخ میگیم. زمانی که قبل آشکار شد، مقبول میتونه معامله رو به هم بزنه. فله الخيار في استرداد العين اذا ذهب السبب، وقتی سبب که قبل آشکار شد، مقبول میتونه اعمال خيار بکنه، عین مبی رو پس بگیره من حین الفسخ. و چون که واقع شده از عقد در ملک قابل، فلا وجه لبطلان من دفعه. ما بطلان من حین الفسخ رو میگیم، اما بطلان من اصل رو چرا نمیگیم؟ چون از روز دوشنبه تا چهارشنبه که معامله صحیح بوده، وجهی برای بطلانش نیست. روز چهارشنبه که قابل اطلاع از قبل، مغبون اطلاع از قبل پیدا کرد و معامله رو به هم زد، اون موقع بیع دوم باطل میشه. لذا ما قائل بطلان من حین الفسخ هستیم. اما دلیل برای احتمال دوم که بطلان من اصله باشه، یعنی معامله دوم از اصلش باطله، مرحوم شیخ میفرماید دلیلش اینه که وقوع عقد در متعلق حق غیر واقع شده، این باعث میشه که معامله دوم مثلا متزلزل باشه، یعنی احتیاج به اجازه داشته باشه، جائز باشه. خب وقتی که مغبون اجازه نده، معامله دوم کلا باطل میشه. پس وقوع عقد در متعلق حق غیر بوده و این موجب تدردل معامله دوم من رأسه میشه، مثل بیع ره. و مقتضای فسخ بیع اول اینه که تلقی ملک میکنه آقای مغبون از قابن، که الذی وقع البیع امه، که اون بیع مبیع رو قابن آمده به دیگری فروخته، لا من المشتر الثانی. آقای مغبون تلقی ملک از قابن میکنه، چون با قابن طرف بوده، با شخص ثالث که طرف نبوده. وقتی تلقی میکرد قابن کرد، قابن معامله دوم رو به هم داده و معامله دوم از اصلش باطله، چون در متعلق حق دیگران بوده. لذا قابن میره مبی رو از خالد که اجنبی باشه میگیره. خب اینم پس دلیل احتمال دوم. اما دلیل احتمال سوم که حرف شیخ باشه، که حرف شیخ اینه که نه، معامله دوم صحیحه، فقط مقبول میتونه رجوع به بدل یا غیبت بکنه. دلیلش اینه که و من انه لا وجه للتزلزل، وجهی برای تزلزل وجود نداره، یعنی به دوم متزلزل نیست. چرا؟ چون لان التصرف فی زمان خيار الغير المتصرف صحیح و لازمون، چون علمای قاعده دارن که تصرفات من علیه الخيار در زمان خيار صحیحه. اگر تصرفات صحیحه، پس معامله قابل صحیح هست و درست. کما سیجی او فی احکام الخيار، لذا فیستره دل فاسخو البدل. فقط مغبون اگر فسخ بکنه میتونه بدل رو تحویل بگیره، اما حق تحویل گرفتن عین مبیع رو نداره. یا هم به خاطر این که این یک دلیل، یا هم به خاطر عدم تحقق خیار قبل ظهور قبل. قبل از ظهور قبل که روز چهارشنبه باشه که خیاری نبوده، لذا معامله روز دوشنبه صحیحه، چون محقق نشده از خیار قبل ظهور قبل فعلا علا وجه نیم نامن تصرف من علیه الخیار. لذا روز دوشنبه تصرف صحیح بوده، چون هنوز خیاری محقق نشده بوده. کما هو ظاهر الجماعت هنا، و در خیار عیب هم قبل ظهور عیب، فقها همینو میگن که قبل ظهور عیب تصرفات صحیحه. فإن غير واحد من منع من تصرف غير ذل خیار بدون اذنه او استشکاله فيه، اونایی که اشکال کردن در تصرفات من علیه الخیار بدون اذن من له الخیار، یا اشکال کردن در او، اونا گفتن که حکم کردن به لزوم عقد واقع قبل ظهور قبل و عیب. گفتن قبل از ظهور عیب که اشکال نداره تصرف، چون هنوز خیار نیامده. تصرفات بعد خیار اشکال داده، اما تصرفات قبل از ظهور عیب و قبل اشکالی نداره. پس احتمال سوم اینه که تصرفات قابل صحیح و لازم بوده، لذا الان مقبول نمیتونه مطالبه عین بکنه، بلکه فقط میتونه ادعای مطالبه بدل و قیمت بکنه. پس مرحوم شیخ میفرماید و هذا هو الاقوا و سیعتی تتمتون لذالک در احکام خیار. پس ما که گفتیم رجوع به بدل قیمت میکنه، حکم این مسئله واضح میشه. کد الحکم لو حصل مان اون من ردهی کل استیلات، اگر مبی کنیز بوده، قابل آمده به شخص ثالث فروخته، شخص ثالث این کنیز رو بچه دار کرده، دیگه مبی قابل بازگشت نیست. وقتی مبی قابل بازگشت نیست، مقبون وقتی اعمال خیار بکنه فقط میتونه بدل یا قیمت رو بگیره. و همچنین حکم است اگر حاصل بشود مانعی از رد مبی که مثل استیلات باشه. اما اینجا بعضی هم گفتن یحتمل هنا تقدیم حق خیار لسبق سببه یعنی استیلات. گفتن اینجا ما دو سبب داریم، یکی حق خیاره که سببش قبله، یکی حق استیلاده که سببش استیلاده. خب اینجا کدوم سبب مقدمه؟ سبب خیار که قبل باشه مقدمه، لذا بعضی گفتن اینجا هم باید مبی برگرده، که مرحوم شیخ به صورت احتمال این مطلب رو بیان میکنه. پس خلاصه بحث در تصرفات قابل این شدش که اگر قابل تصرف مخرج از ملک انجام بدهد، خیار مغبون از بین نمی رود، ولی مغبون میتونه یکی از ستاکار رو انجام بکنه، یا اینکه معامله دوم رو من حین الفسخ به هم بزنه، یا معامله دوم رو من اصلهی به هم بزنه، و یا اینکه بگیم حق بر هم دادن معامله دوم نداره، فقط حق مطالبه بدل یا قیمت رو داره، که مرحوم شیخ این احتمال سوم رو قبول کردن. این پس فرع اول. فرع دوم اینه که حالا اگر قابل به عقد جائز مبی رو به شخص ثالث انتقال داده بود، مثلا هبه کرده بود، آیا مغبون بعد از این که فسخ کرد میتونه مجبور بکند قابل رو که اون عقد جائزش رو با شخص ثالث به هم بزنه، تا اینکه بتواند قابل عین مبی رو به مغبون برگردونه یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید که مغبون چنین حقی رو نداره، چون درسته که عقد جائزه، ولی در عقد جائز احد المتعاقدین میتونن معامله رو به هم بزنن، ولی شخص ثالث که چنین حقی نداره. لذا مغبون که شخص اجنبی و ثالثه نمیتونه عقد جائز بین زید و خالد رو به هم بزنه. ولی مرحوم شهید در مسالک گفته نه، آقای مغبون میتونه هم مجبور بکنه مغبون رو که تو معامله عقد جائزتو با خالد به هم بده، هم میتونه اگر این کار نکرد به حاکم بگه، حاکم فسخ بکنه این معامله رو، و یا بگه به حاکم، حاکم اجبار بکنه، یا خودش هبه بین وین خالد رو فسخ بکنه تا بتونه عین مبی رو پس بگیره. مرحوم شیخ میفهمن این ناتمامه، چون درسته که عقد جائزه، ولی اینجا احتیاج به هم دادن عقد جائز نیست. چون شما اگر احتمال اول و دوم از احتمالات سگانه رو گفتین که مغبون میتونه مطالبه خود عین مبیو بکنه، خب اینجا که دیگه خودش خود به خود معامله دوم فسخ میشود، یا من هینهی یا من اصله، احتیاج نداره که به حاکم بگه یا خودش فسخ بکنه. و اگرم احتمال سوم رو گفتیم که مطالبه بدل بکنه، که دیگه احتیاجی به فسخ کردن عقد جائز نیستش. پس اینو بخونیم فرع دوم تا اینجا. ثم این مقتضا ما ذکرنا جریان همین حکم است در خروج مبی از ملک قابل منتها به عقد جائز. اینجا هم حق ندارد که آقای مغبون معامله رو به هم بزنه. چرا؟ چون معنای جواز این عقد دوم اینه که یکی از دو تا متعاقدین میتونن معامله رو به هم بزنن، اما تسلط اجنبی که مغبون باشه ما دلیلی بر اون نداریم، بعد از این که فرض شده است که اون عقد صحیح واقع شده، چون عقد دوم که صحیح بوده، هنوز اعمال خیاری نبوده که، لذا الان مقبول فقط میتونه مطالبه بدل یا قیمت رو بکنه. مرحوم شهید در مفاله گفته اما نه، مقبول میتونه عقد دوم رو به هم بزنه، یا خودش یا به حاکم بگه، حاکم به هم بزنه. و فل مفالک لوکان ناقلو گفته اگر عقد واقع بین قابن و شخص ثالث مما یمکن ابطالوه باشه، یعنی عقد جائز باشه که بشه بر همش بزنیم، مانند بیع خیاری، بیعی که درش خیار وجود داره عقد جائزه، اینجا الزم بالفسخ، اینجا میتونه ملزم بکنه به فسخ کردن. و اگر امتناع کرد قابن از فسخ کردن، فسخه الحاکم، میتونه به حاکم بگه حاکم عقد جائز رو فسخ بکنه. فان امتنع، اگر فسخ هم نکرد، خودش اصلا معامله مقبول رو میتونه چیکار بکنه؟ فسخ بکنه. مرحوم شیخ میفهمن نه، این حرف نادرسته. و یمکن النظر فیه، چرا؟ چون به ان فسخ المقبون، اگر ما در احتمالات سگانه احتمال اول و دوم رو قائل شدیم که مقبون وقتی فسخ بکنه عین مبی برمیگرده به داخل شدن عین در ملک مقبون، یا شما احتمال سوم میگی که بدل برمیگرده، اگر احتمال اول و دوم بگی که عین مبی برمیگرده، که ما دیگه احتیاجی به فسخ کردن حاکم نداریم که باز صحبت بکنیم که فاسخ حاکم باشه یا خودش باشه. و اگرم بگین که بدل برمیگرده که دیگه احتیاج به فسخ کردن نیست، فلا وجه للعدول ام مستحقه که بدل باشد به فسخ به غیر بدل. وقتی بدل رو برگردون ما دیگه احتیاج نداریم که فسخ بکنیم تا عین مبی برگرده، چون شما میگی فقط استحقاق چی پیدا میکنه؟ استحقاق بدل پیدا میکنه. اللهم الا ان یقال، مرحوم شیخ میخواد بگه که مگر اینکه گفته بشه طبق احتمال اول و دوم حرف شهید درست باشه که شهید بتونه الزام به فسخ عقد جایز بکنه، و اونه که بگیم گرچه امر مقبون استحقاق بدل پیدا کرده، ولی استحقاق پیدا کردن بدلش مادامه هست، مثل بدل هیلوله، یعنی موقت، یعنی تا زمانی استحقاق بدل رو داره که نتونه عین مبی برگرده. لذا اگر بشه عین مبی برگرده باید فسخ بکنه عقد جائز تا عین مبی برگرده، مثل بدل هیلوله. اللهم الا ان یقال که لا منافات بین این که استحقاق بدل رو داره و بین این که بتونه عین مبی رو برگردونه. چرا؟ چون بدلی که استحقاق پیدا کرده است به فسخ بدل هیلولهه، لذا اگر امکان داشته باشد رد عین، واجب می شود بر قابن تحصیل عین. بدل هیلوله تا زمانیه که رد عین امکان نداشته باشه، لذا اگر رد عین امکان پیدا کرد دیگه استحقاق بدل رو نداره، بلکه بعد عین مبی رو چیکار کنه؟ قابن به مقبون برگردونه. مرحوم شیخ می فرماید که لکن انما یتم مع کون العین علی ملک المقبون و اما مع عدمه و تملک المقبون، این در صورتی بدل هیلول صحیحه که اصل این باشه که مقبون مالک عین باشه، منتها بگیم چون الان دسترسی به عین نداره فعلا بدلش تا عین پیدا بشه. اما اگر قائل شدیم که نه، و احتمال سوم رو گفتیم که مقبون اصلا استحقاق بدل رو پیدا میکنه، دیگه استحقاق پیدا کردن بدلش موقتی نیست، هیلوله نیست، بلکه دائمیه، یعنی مالک میشود بدل رو. اگر مالک بشه بدل رو دیگه تحصیل عین مبی لازم نیست. پس حرف شما زمانی تمام است که بگی عین داخل ملک مقبون میشه، یعنی مقبون مالک عین مبی میشه. اما ما عدمه، اما اگر قائل نشیم که مبی ملک مقبون می شود بلکه مقبون تملک می کند فقط بدل را، دیگه اینجا دلیلی بر وجوب تحصیل این وجود ندارد، پس اینجا دیگه قیاس به بدل هیلوله نمی شه. اما فرع سوم اینه که حالا اگر اتفاق افتاد این مبی به ملک قابن برگشت به خاطر فسخی مانعی برگشت، حالا اگر برگشت مقبون میتونه مطالبه عین بکنه و بر قابن دادن عین واجبه یا نه؟ اینجا هم مرحوم شیخ تفصیل میده، میگه اگر بازگشت عین مبی به ملک قابن قبل از فسخ کردن مقبون باشه، اینجا وقتی مقبون فسخ بکنه رد عین امکان داره، لذا بعد عین مبی رو پس بده. اما اگر برگرداندن مبی به ملک قابن بعد از فسخ کردن مقبون باشه، نه، موقعی که مقبون فسخ کرده که این موجود نبوده، لذا استحقاق بدل رو پیدا کرده. بعدن هم که عین مبی به ملک قابم برگرده، پس دادن عین مبی لازم نیست. پس اینم میشه فرع سوم. پس فرع سوم اینه که ثم علی القول به عدم وجوب فسخ در عقد جائز، اگر ما قائل شدیم که فسخ کردن در عقد جائز لازم نیست، واجب نیست، حالا اگر اتفاق افتاد بازگشت مبی به ملک قابن به خاطر فسخ، اون بیع جائز فسخ شد، مبی به ملک قابن برگشت، در عقد جائز بود یا لازم بود؟ اگر اتفاق افتاد که مبی به ملک قابن برگشت، تکلیف چی میشه؟ مرحوم شیخ میفهمند فان کان این عود، این برگشت قبل از فسخ مقبون باشه، فظاهر وجوب رد عینه، چون عین موجوده. اما اگر این بازگشت بعد از فسخ باشه، یعنی هنگام فسخ مقبون نباشه، اینجا ظاهر اینه که واجب نمی باشد رد عین، چون دلیلی بر او نداریم. بعد از این که مقبون متملک کرده است، بدل رو دیگه، وقتی بدل رو تملک کرده و مالک شده، دیگه وجهی برای برگردوندن عین مبی نمی باشد. فرع چهارم و فرع آخرم اینه که حالا اگر بازگشت مبی به ملک قابن با عقد جدید باشه، یعنی اون عقد تمام شده، از دوباره مبی با یک عقد جدید به قابن برگرده، به ارثی، به هبه‌ای برگرده، اینجا مرحوم شیخ میفهمن اینجا اولاه که بگیم رد عین واجب نیست، چون این سبب جدید، عقد جدید، ربطی به سبب قبلی نداره که. پس ولو کان العود به عود مبی به قابن به عقد جدید باشه، اقوا اینه که رد کردن واجب نیست مطلقا، یعنی چه قبل فسخ باشه چه بعد فسخ باشه، چون این مبی به ملک جدید که تلقی کرده است او را از مالکش به ملک قابن آمده، اما فسخ مقبون مال سبب قبلی بود و فاسخ مالک مبی بود به سبب ملک قبلی، اونم بعد از این که سبب ناقل جدیدی نیاد. حالا که سبب ناقل جدید آمده، این به ملک قبلی ربطی نداره، این مبی به ملک جدید به قابل منتقل شده، مقبون با فسخ سبب قبلی میخواست مالک مبی بشه، اون سبب قبلی که سر جای خودش هست، اونو که چی دید بی نبرده که، لذا اینجا رد کردن عین مبی یقینا لازم نیست. این تا اینجا چهار فرع مطرح کردیم. والحمدلله رب العالمین.